بیام خدای مالش.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز هفتم ماه جنوری را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. گروه از شهروندان افغانستان دیروز ششم ماه جنوری به فیلیپین رسیدند تا روند ویزای خاص مهاجرتشان به ایالات متحده طی مراحل شود. فیلیپین سال گذشته با واشنگتن توافق کرد تا میزبان مرکز طی مراحل ویزاهای مهاجرت ایالات متحده آمریکا باشد. بر اساس این توافق، شمار محدودی از شهروندان افغانستان تا زمان دریافت ویزا در فیلیپین باقی خواهند ماند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شهروندان واجد شرایط ویزای خاص مهاجرت در کشورهای مختلف به شمول پاکستان و قطر در انتظار طی مراحل ویزاهایشان بوده اند. تریسیتا دازا، سخنگوی وزارت خارجه فیلیپین، گفت که به شهروندان افغانستان در میدان هوایی ویزاهای دخولی داده شد. وی افزود که این افراد قبل از رسیدن به فیلیپین مراحل گسترده امنیتی و صحی را پشت سر گذشتانده اند. سخنگوی وزارت خارجه فیلیپین همچنان گفت ایالات متحده آمریکا مصارف حضور این شهروندان افغانستان به شمول غذا، محل اقامت، امنیت، مراقبت‌های صحی و حمل و نقل را می‌پردازد. این مقام فیلیپینی در مورد شمار این شهروندان افغانستان معلومات نداده و نگفته است که آنان برای چه مدت در این کشور باقی خواهند ماند، اما متقاضیان ویزا نمی‌توانند بیش از 59 روز در فیلیپین باقی بمانند. وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان از رشد معاملات تجارتی افغانستان در سال 2024 میلادی خبر داده، گفته است که مجموع این معاملات به 12 میلیارد و 422 میلیون دلار میرسد. این وزارت ناوقت روز یکشنبه 5 جنوری با فرستادن خبرنامه به رسانه‌ها گفت که افغانستان در این سال حدود 1.803 میلیارد دلار صادرات داشته و واردات آن به حدود 10 میلیارد و 619 میلیون دلار رسیده است. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان، در سال 2023 افغانستان حدود 1.884 میلیارد دلار صادرات داشت و نیز واردات آن به 7 میلیارد و 710 میلیون دلار می رسید. طالبان گفتند صادرات محصولات افغانستان در 2024 در مقایسه با سال گذشته آن حدود 4% کاهش یافته، اما واردات کالاها به این کشور 38% افزایش را نشان می دهد. این در حال است که اخیراً بانک جهانی با نشر گزارش گفته است که بر اساس بررسی‌های این نهاد، صادرات افغانستان از اول جنوری تا ماه سپتامبر امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 14% کاهش یافته است. وزارت حج و اوقاف طالبان میگوید که یک هیئت این وزارت در جریان سفر رسمی به ترکیه با مقام‌ها و علمای دینی این کشور درباره مسائل دینی، علمی و تقویت روابط همکاری‌های دو جانبه گفتگو می‌کند. مولوی عزیز الرحمن منصور، معین وزارت حج و اوقاف طالبان، در رأس یک هیئت روز یکشنبه وارد ترکیه شد. این وزارت در خبرنامه دیروز گفته است که این سفر به دعوت رسمی اداره امور دینی ترکیه صورت گرفته است. برخی از علمای دینی و مقامات ترکی قبلا از اقدام طالبان مبنی بر منع آموزش زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده بودند. محمد گرمز، یک تن از عالمان دینی معروف ترکیه، دو سال قبل در دیدار با سرپرست وزارت معارف طالبان گفته بود که ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان پذیرفتنی نیست. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه پیشین این کشور، گفته بودند که این اقدام نه انسانی است و نه اسلامی. شما شنونده رادیو آشنا، صدای آمریکا هستید. خبرهای منطقه و جهان. محسن داور، یک تن از رهبران جنبش تحفظ پشتون در پاکستان، از اخراج اجباری افغانها در پاکستان انتقاد می‌کند و آن را نقض حقوق بشر خوانده است. وی در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که اخراج پناهندگان افغان از جمله زنان و کودکان با سند اقامت قانونی و ویزا نگران کننده است و این نقض واضح حقوق بشر و دشمنی علیه افغانهاست. عملیات جستجو و بازرسی نیروهای پاکستانی در مناطق افغان نشین اسلام‌آباد انتخابات در حال افزایش یافته است که محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان قبل از آن اعلام کرده بود که پس از تاریخ 31 ماه دسامبر 2024 افغان‌های بدون اسناد اجازه اقامت در اسلام آباد را نخواهند داشت. اما به گفته منابع رادیو آزادی، پلیس پاکستان حتی برخی از افغان‌های را بازداشت کرده است که علاوه بر داشتن ویزا، مجوز اقامت از سوی پلیس را نیز داشتند. حکومت ایران میگوید که نزدیک به 700 دکتر افغان در مراکز صحی آن کشور کار میکنند. نادریار احمدی، مشاور وزیر داخلی ایران، در بیانیه گفت این کارکنان صحی افغان دارای سند اقامت قانونی در ایران بوده و از خدمات برخوردارند. وی همچنین اضافه کرد که علاوه بر این افغانهای قانونی و تحصیل کرده، شمار زیادی از افغانها نیز به صورت غیر قانونی در این کشور زندگی میکنند. با گفته این مقام وزارت داخلی ایران، در 3 سال گذشته حدود 3 میلیون مهاجر افغان را از ایران اخراج کرده بودند که به گفته وی به دلیل شرایط سخت افغانستان به ایران بازگشتند. وی هشدار داد که این پناهجویان دوباره به کشورشان بازگردانده می شوند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان برخورد پلیس پاکستان با مهاجران افغان به ویژه خبرنگاران را رفتار ناپسند خوانده و در برابر آن اعتراض کرده است. این سازمان در اعلامیه دیروز دوشنبه 17 ماه جدی گفته است که خبرنگاران افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به پاکستان پناه برده‌اند و بهانه‌های مختلف بازداشت و آزار و اذیت شده و حتی به دلیل نداشتن ویزا اخراج می‌شوند. در ادامه از دولت پاکستان خواسته شده است که حقوق و آزادی‌های خبرنگاران را حفظ و امکانات اقامت قانونی را برای آنان فراهم کند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. تفصیل خبرهای افغانستان و جهان. جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، دیروز دوشنبه 6 ماه جنوری اعلام کرد که از سمت صدارت در کانادا کنارگیری می کند و به مردم کانادا اذعان کرد که نمی تواند بهترین گزینه در انتخابات آینده باشد. ترودو گفت از رئیس حزب لیبرال کانادا خواسته است تا رهبر جدید را برای این حزب بگمارد، اما افزود که تا زمان تعیین رهبر جدید حزب در این سمت باقی خواهد ماند. مخالفت های فزاینده با شیوه رهبری ترودو و سپس کنارگیری ناگهانی وزیر مالیه کانادا، بحران سیاسی را در حکومت برهبری ترودو خلق کرده است. با این وضعیت پارلمان کانادا که قرار بود به تاریخ 27 ماه جنوری کار خود را از سر گیرد، تا 24 ماه مارچ تعلیق خواهد بود. این مدت به حزب لیبرال فرصت برای برگزاری رقابت جهت احراز کرسی رهبری این حزب است. ترودو روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت کانادا مستحق یک انتخاب واقعی است و برای او روشن شده که اگر درگیر جدال‌های درونی شود، نمی‌تواند بهترین گزینه برای انتخابات باشد. صدر اعظم کانادا در این سخنرانی به کرات خود را یک مبارز خوانده، گفته است که عشق به کانادا همواره عامل محرک وی بوده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب لیبرال کانادا گذشته از این که کی آن را رهبری کند، در انتخابات پیشرو از حزب رقیب محافظه‌کار عقب خواهد بود. یک مقام حماس یک شنبه 5 جنوری اعلام کرد که شبه نظامیان فلسطینی آماده اند در مرحله نخست یک توافق احتمالی با اسرائیل 34 گروگان را آزاد کنند. این اظهارات پس از گزارش های درباره اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم در قطر برای آتش بس و آزادی گروگان ها بیان شده است. قطر، مصر و ایالات متحده میانجیگران اند که از ماها بدین سو برای دستیابی به توافق جهت پایان جنگ تلاش کرده اند. این آخرین تلاش است که چند روز قبل از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در 20 ماه جنوری صورت می گیرد. این گفتگوها در حال انجام می شود که اسرائیل روز یکشنبه نوار غزه را هدف حملات هوایی قرار داد و به گفته تیم های امدادرسانی کم از کم 23 تن را کشتند. این حملات در حال صورت گرفته است که نزدیک 15 ماه از جنگ اسرائیل بر ضد حماس در نوار غزه سپری شده است. در همین حال دفتر بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفته است که حماس تا حالا فهرستی از گروگان‌هایی را که قرار است بر اساس توافق احتمالی آزاد کند فراهم نکرده است. یک مقام حماس گفته است که این گروه با آزادی 34 گروگان اسرائیلی از فهرستی که اسرائیل برای مرحله نخست توافق تبادل اسرا ارائه کرده بود توافق کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با ابراز خوشبینی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را فرد قدرتمند خوانده، گفته است که او قادر خواهد بود روسیه را به میز مذاکرات بکشاند و جنگ را در اوکراین پایان بخشد. زلنسکی در جریان مصاحبه 3 ساعته با لکس فریدمن، یک پادکستر آمریکایی، گفته است که رئیس جمهور منتخب از حزب جمهوری خواه نقش عمده در تضمین امنیت اوکراین خواهد داشت و شرایط برای راه حل از طریق مذاکرات را مساعد خواهد کرد، راه حلی که به گفته او کشورهای اروپایی نیز از آن حمایت می کنند. رئیس جمهور اوکراین گفته است که من فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ نه تنها اراده دارد بلکه تمام امکانات لازم را نیز داراست. این تنها حرف نیست، من واقعا روی او حساب میکنم و اضافه کرد که مردم ما نیز روی او حساب میکنند. بنابراین به قدر کافی قدرت دارد تا پوتین را تحت فشار قرار دهد. زلنسکی در این مصاحبه که در شب سال نو میلادی در کیف پایتخت اوکراین انجام شد گفته است من و ترامپ توافق خواهیم کرد و تضمین های امنیتی قوی خواهیم نمود. یک جا با اروپا و سپس می توانیم با روس‌ها گفتگو کنیم. وزارت دفاع ترکیه می گوید که نیروهای مسلح این کشور در جریان عملیات نظامی در شمال سوریه 32 عضو حزب کارگران کردستان را کشتند. این وزارت به روز یک شنبه 16 ماه جدی همچنان گفت در عملیات نظامی نیروهای ترکی در شمال عراق 4 عضو PKK کشته شدند. فعالیت حزب کارگران کردستان در ترکیه ممنوع است. از سوی هم نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید که در نتیجه تشدید درگیری میان نیروهای برهبری کردها و گروه‌های تحت حمایت ترکیه در شمال سوریه بیش از 100 تن از دو طرف طی بیش از 2 روز گذشته کشته شده اند. این نهاد به روز یکشنبه گفت قربانیان شامل 85 تن از گروه‌های طرفدار ترکیه و 16 تن دیگر مربوط به شبه نظامیان برهبری کردها موسوم به قوای دموکراتیک سوریه اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، جهان و منطقه را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. کنگرس ایالات متحده امریکا قرار است امروز نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 این کشور را تصدیق کند. در انتخابات سال گذشته دونالد ترامپ با کسب 313 رأی هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور توانست کامیلا هریس رقیب دموکرات خود را شکست بدهد. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده تصدیق نتایج انتخابات ریاست جمهوری یکی از مکلفیت های کانگرس می باشد. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سعید عزیزرحمن دنبال کرده است.
شهر واشنگتن دی سی و ایالات های همجوار این شهر امروز شاهد برفباری شدید و برخی از مناطق شاهد طوفان شدید است، ولی روز گذشته رئیس مجلس نمایندگان کانگرس مایک جانسون را گفت که هیچ چیز مانع روند تصدیق نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نخواهد شد. بر اساس قانون هم رقمی که شما هم گفتین، امروز اعضای هر دو مجلس کانگرس یعنی مجلس سنا و مجلس نمایندگان گرد هم می آیند و تا 3 ساعت دیگر جلسه مشترک را به خاطر تصدیق نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که در آن دونالد ترامپ پیروز شده است این نتایج را تصدیق میکنند. لیکن 4 سال قبل درست در این روز حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کانگرس هجوم آوردند و روند تصدیق نتایج انتخابات آن زمان را که جو بایدن در آن برنده شده بود مختل کردند، ولی پس از چند ساعت سکتگی قانونگذاران در همان روز دوباره گرد هم جمع شدند و تا پایان روز نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 را تصدیق کردند. روز گذشته جو بایدن با قانونگذاران جدید حزب دموکرات در قصر سفید صحبت میکرد و خطاب به آنان گفت تا اجازه ندهند که 6 جنوری بار دیگر در تاریخ این کشور نوشته شود.
اکنون این وظیفه شماست که حقیقت را بگویید و بیاد داشته باشید که چی چیز اتفاق افتاد و اجازه ندهید که 6 جنوری دوباره نوشته شود یا حتی پاک شود. به قانون اساسی احترام بگذارید، نه تنها در فوق‌العاده‌ترین روزها. 6 جنوری یکی از دشوارترین روزها در تاریخ امریکا می باشد. بلکه هر روز.
در این جلسه علاوه بر این که نتایج انتخابات یعنی برنده شدن دونالد ترامپ در آن تصدیق میشه، کاملا هریس شکست خود را نیز تصدیق خواهد کرد و درست 14 روز پس از امروز یعنی به تاریخ 20 ماه جنوری دونالد ترامپ در امینجا یعنی در کانگرس با عنوان 49مین رئیس جمهور ایالات متحده حلف وفاداری خود را به جا خواهد کرد. پایکر جیمی کارتر امین اکنون در زادگاهش یعنی در ایالت جورجیا است و در کانگرس ایالتی جورجیا به خاطر ادای احترام از جانب قانونگذاران آن ایالت و مردم جورجیا قرار داده شده و تقسیم اوقات که با رسانه ها شریک ساخته شده قرار است که ساعت 2 پس از ظهر یا 2:30 پس از ظهر پایکر جیمی کارتر اینجا به شهر واشنگتن دی سی آورده شوه و در مقر کانگرس ایالات متحده به خاطر ادای احترام گذاشته شوه. همچنان این را هم باید بگویم که روز پنجشنبه انتظار میره که پایکر جیمی کارتر به کلیسای ملی که در شهر واشنگتن دی سی موقعیت داره به اونجا انتقال داده شوه و مراسم خاص برش در نظر گرفته شده که در مراسم روز پنجشنبه رئیس جمهور جو بایدن، معاونش کاملا هریس و همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده نیز شرکت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مراسم رسمی 6 روزه تشییع جنازه جیمی کارتر 39مین رئیس جمهور ایالات متحده در ایالت جورجیا زادگاه وی ادامه دارد. گزارش کین فاراباک خبرنگار صدای امریکا را از نجیبه خلیل مشنوید.
در این روزها آفتاب برای فیلیپ کورلند بر فراز ساحه پلینز جورجیا متفاوت طلوع می کند، زیرا او و سایرین در این جامعه روستایی با نفوس حدود 700 نفر به خاطر مرگ مشهورترین باشنده آنجا جیمی کارتر سوگوار هستند. فیلیپ می گوید
امیدوار بودیم که برای 101 سالگی او برنامه ریزی کنیم، اما حالا او با همسرش روزالین می باشد. او در جای بسیار بهتر خواهد بود و او واقعا تا آنجا که می توانست خدمت برای جامعه و جهان انجام داده است.
جیمی کارتر در میان افسران ریاست محافظت رجال برجسته که نزدیک به 5 دهه از او در بیش از 140 کشور مختلف محافظت می کردند به نام دیکن شناخته می شد. جیل ستکی دوست خانوادگی کارتر و سرپرست پارک ملی تاریخی جیمی کارتر است که شامل مزرعه دوران رکود اقتصادی او در خارج از پلینز است، جایی که کاروان حامل جسد او در مسیر عبور از بخش‌های مختلف جورجیا برای مدت کوتاه توقف کرد.
یک رئیس جمهور از روز بعد از انتخاب شدن شروع به برنامه ریزی مراسم تشییع جنازه خود می کند. بنابراین این برای دهه ها برنامه ریزی شده است.
کیم فولر برادرزاده جیمی کارتر است، دختر برادر معروف او بیلی کارتر. او همچنین همسایه او در پلینز است و میراث او را در کلیسای بابتست ماراناتا ادامه می دهد، جایی که کارتر پس از ترک قصر سفید در سال 1981 دروس مکتب یکشنبه را تدریس می کرد. در حالی که کم می گوید فعالیت های تشییع جنازه او را مشغول نگه داشته است، لحظات دشواری است برای او.
مثل این که چیزی بر سرم ریخت. ما این مراسم را انجام می دهیم زیرا او مرده است، او رفته است. لحظات وجود دارد که به شدت به من ضربه می زند.
در حالی که نظامیان ایالات متحده در برابر تابوت پوشیده با بیرق کارتر در مرکز کارتر در اتلانتا قرار دارند، هزاران بازدید کننده آخرین فرصت برای دیدار با یگانه رئیس جمهور از ایالت جورجیا را دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا می خواهد که مصارف حکومت را کاهش دهد. یک کمیسیون مشورتی پیشنهادی موسوم به وزارت کارایی حکومت این کار را به پیش خواهد برد. رؤسای جمهور امریکا در گذشته نیز تلاش کردند تا نقش حکومت را کاهش دهند. شرح بیشتر در این مورد را همکارم به توجه می رساند.
ایلون ماسک میلیاردر آمریکایی می خواهد که مصارف حکومت فدرال را به ارزش 2 تریلیون کم کند. او یکی از رؤسای وزارت جدید به نام وزارت کارایی حکومت یا کمیسیون مشورتی پیشنهادی ریاست جمهوری ترامپ خواهد بود. جستین واگن، استاد دانشگاه کوستل کارولینا در ایالت کارولینای جنوبی می گوید این اولین بار نیست که حکومت آمریکا تعهد به کاهش مصارف حکومت نموده است.
رؤسای جمهور از زمان تأسیس آمریکا از یک طریق در مورد خود ساختن و کاهش نقش حکومت صحبت کردند.
کاهش نقش حکومت در اوایل سالهای 1800 توسط توماس جفرسون، سومین رئیس جمهور آمریکا آغاز شد. وای شمال از وظایف حکومتی و نظامی را از بین برد و به طور کوتاه مدت مصارف را کاهش داد. در دهه 1930 رئیس جمهور فرانکلین روزولت تعداد کارمندان فدرال را افزایش داد تا با رکود بزرگ اقتصادی آن زمان مقابله کند. با این کار روزولت میلیون ها نفر استخدام شدند و مردم غریب کمک شد و اقتصاد دوباره تحریک شد. وظایف اهدا شده پس از ختم بحران دوباره حذف شدند. تام اسکاتس رئیس نهاد موسوم به شهروندان مخالف ضایعات حکومت می گوید در دهه 1980 رونالد ریگن رئیس جمهور فقید امریکا کمیسیونی را برای حذف بیکفایتی در حکومت امریکا به نام کمیسیون گریس با اشتراک حدود 150 رهبر تجاری ساخت.
ریگن از کمیسیون خواست تا حکومت را بررسی کرده و یک راه را برای کارایی آن مانند یک تجارت پیدا کند.
اما وبسایت کتابخانه رونالد ریگن نوشته است که اکثریت سفارشات به خصوص آنهایی که باید از طرف کانگرس به طور رسمی تایید می‌شدند هیچ وقت عملی نشده است. در سالهای 1990 بیل کلینتون تلاش کرد تا 300 هزار وظیفه حکومت فدرال را کاهش دهد و اکثر آن را از طریق تقاعد و واگذاری خدمات انجام داد.
یقیناً که حکومت کلینتون یکی از مهمترین حکومت‌های آمریکا در قسمت کاهش نقش حکومت در عصر معاصر شمرده می‌شود.
ترامپ در دوره اول رئیس جمهوریش دستور متوقف ساختن استخدام در حکومت فدرال و قطع مصارف را صادر کرد. اکنون می‌خواهد که وزارت جدید کارایی حکومت این کار را تمام کند. برخی ها معقولیت بکارگیری روش تجارتی برای پیشبرد حکومت را زیر سوال می‌برند. جیمز گروسمن، مدیر اجرایی انجمن تاریخ آمریکا، چنین توضیح می‌دهد.
وقتی شما مسئول حکومت هستید، نزد مردم مسئول هستید و هدف شما پول درست کردن نیست. هدف شما ارائه خدمات و دفاع از ملت است. در سکتور خصوصی فساد و ضایعات زیادی وجود دارد. به همین دلیل زیاد مطمئن نیستم که افراد با سابقه تجارت بهترین افراد برای این کار باشند تا فساد و ضایعات حکومت را دریابند.
اسکاتس میگوید ترامپ و ماسک از رسانه های اجتماعی برای رسیدن به هدف خود کار میگیرند.
به دلیل رسانه های اجتماعی یک رسیدگی وسیع و سریع میتواند انجام شود. اعضای کانگرس برخلاف روال معمول سابق پاسخ به نامه های کتبی بر رسانه های اجتماعی بیشتر پاسخ میدهند.
در بسیاری از قضایا توافق کانگرس قبل از شروع هر نوع کاهش ضروری است.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
افزایش نگرانی ها از بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان موضوع گزارش مسکو صافی از پشاور است. توجه کنید به این گزارش.
جنبش روز گذشته در اعلامیه ای از سازمان ملل متحد خواسته تا در برابر اقدام اسلام آباد باید یک اقدام صورت بگیرد، که البته در اسلام آباد تعداد زیادی از پناهجویان افغان بازار اذیت پلیس و حتی بازداشت ها و با خطر اخراج روبرو هستند. تعدادی از افغان هایی که خودشان با ارسال ویدیو و پیام صوتی گفتند که پلیس به خانه هایشان می آید و آنها را با زنان و کودکان یک جا بازداشت میکنه و یک منطقه یا یک هم به نام حاجی کم می باشه که در آنجا توقیف می گردد و بعد از یک سلسله پروسه به افغانستان اخراج می گردد، که این باعث نگرانی تعداد زیادی از چهره‌های شناخته شده سیاسی هم می باشه. و در این اعلامیه نیز آمده و گفته شده که افغانی که به پاکستان آمدن از آن جمله تعدادی از زنان معترض بوده و همچنان تعداد فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان ملکی و نظامی هم می باشه که با خطر قتل و شکنجه توسط حکومت طالبان در افغانستان مواجه هستند. بشرا گوهر و همچنان تعدادی از چهره های دیگه در شبکه ایکس خود این وضعیت را محکوم کرده و آن را نقض حقوق بشر خوانده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
آهنگری یکی از صنعت‌های قدیمی در هرات است. در سال‌های اخیر به دلیل واردات اجناس و قیمت‌های نازل از کشورهای منطقه، این صنعت به حاشیه رانده شده است. تا قبل از مدرن شدن زراعت، بخش اعظم فعالیت‌های زراعتی دهاقین توسط وسایل دستساز آهنگران صورت می‌گرفت. اما این روزها بازار آهنگران هرات دیگر آن رونق سابق را ندارد. گزارش آژانس خبری پشواک را از سحر عظیمی میشنوید.
برخی از آهنگران که بازار گرم و سرد این صنعت را چشیدند میگویند که در حال حاضر به دلیل نبود کار بازار آهنگری شهر هرات کساد است. شماره کثیری از آهنگران هرات این کسب را از پدر و اجدادشان به ارث بردند. احمد شاه 49 ساله در یک کوره کوچک آهنگری در دل شهر هرات برای زنده نگه داشتن این صنعت تلاش می کند.
تخمیناً من 19 سال شروع می کنم. حال کار خیلی با سال پیش خوب بودن. فعلا هم توقاش و منگال و تبر و تیشه و کلنگ وظیفی ما کار مینه. جلو هر شهری می خریدم. می آن مشتری بود 20,000, 30,000, 40,000 کارخونه می بود. فعلا حال هیچی نیه. حتی تا 5,000 مشتری بگیرنیم.
ورود اجناس بیکیفیت خارجی نه تنها از رونق کار او کاسته، بلکه حرفش را در آستانه نابودی قرار داده است. موصوف از مسئولین می خواهد تا چالش های آهنگران را جدی بگیرند تا جلو از بین رفتن این صنعت گرفته شود. احمد شا و دیگر آهنگران با رکود صنعت آهنگری دست و پنجه نرم می کنند.
آهنگری دیگه آهنگری به در کسمی که هست از پیار رو ببوه. همه گی اینور می سازه ما. اگه حکومت خواسته باشه که جلوگیری کنه از کولینگ و تیشه و تبر اینا، جلوگیری کنه که از خارج نیاد، چینی ها نیاد، ایرانی ها نیاد، کار وظیفی ما اینجا رو شکر از خدای پاک خوب میشه. اگه که اونا که بیاید کار وظیفی ما اومده که فقط خرج مصارف ما بیشتر نمیشه بده.
محمدی میافزاید که اکنون درآمد حرفه پدریش تنها در حد خورد و خوراک بسنده میکند. او نیز می‌خواهد برای رشد صنایع قدیمی حکومت سرپرست طالبان جلوی واردات بی‌رویه و بی‌کیفیت را در افغانستان بگیرد تا آنان بتوانند به شکل درست در بازار کار رقابت کنند. در کنار بیکاری، آنچه بیشتر درآمد آهنگران را این روزها در ولایت هرات کاهش داده است، افزایش قیمت آهن‌آلات کهنه و خرید زغال سنگ برای فعال ساختن کوره‌هایشان می‌باشد. کارشناسان اقتصادی نیز ورود بیرویه اجناس مشابه خارجی را به یکی از دلایل اصلی رکود صنایع داخلی عنوان می کنند.
داخلی که جور می کنه، هم کیفیت بالای و هم ارزش اقتصادی بیشتر داره. به زی لحاظ دولت باید در این قسمت کوشش بکنه که کالاهای اجناس صنعتکارانی که در داخل جور میکنن کالاها، او کالاها یا مالی گزافه بعد از اون گذاشته شه و یا هیچی منشه که داخل کشور نشه، که تا مردم دوباره راجع بشن و بتونن از این کالا و تولیدات داخلی خود استفاده بکنن.
یک چکش آهنگر و سه چکش زرگر ضرب المثلی در بین هراتی هاست که کاربرد خاصی دارد و نشان دهنده خدمت و پیوند ناگسستنی صنعت آهنگری با تاریخ و زبان ساکنان این شهر دارد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.